موقع غذا خوردن، این باعث میشه که مریض خیلی زود احساس سیری بکنه.
اسمشون هم بهمون میگین اسلیف میشه؟
بله، این عمل عمل بندینگه. این من فقط در مورد عملهای استانداردی که مورد تایید جوامع علمی پزشکی هستن مثل FDA فقط در مورد اون صحبت میکنم.
بله بله،
به عملهای دیگه غیر که غیر تایید هستن و من اصلا در موردش صحبت نمی کنم و به هیچ پزشکی هم توصیه نمی کنم اونو انجام بده، مگر در گروه هایی که تحت در واقع با کد اخلاق در حال کارهای تحقیقاتی هستن.
بله.
با رضایت بیمار و شرایط خاص خودش.
بله.
عمل اول خب لبند، استفاده از باندهای معده، یعنی لبند یا در واقع که مارک تجاری بوده که قبلا استفاده شده، الان حلقه هایی که ما برای معده استفاده میکنیم به روش لاپاراسکوپی، یه حلقه دور معده قرار میگیره که این حلقه وصل از طریق یک لوله‌ای به یک مخزن که زیر پوست قرار میگیره و با وارد کردن سرم به داخل این محفظه اون حلقه تنگتر میشه، درش مریض موقع غذا خوردن نمیتونه زیاد بخوره، خیلی زود احساس سیری میکنه و بعد از اینکه غذا تموم شد اون سرم دوباره میشه خالی بشه، کشیده بشه و دوباره معده آزاد بشه. با این کار ما در واقع یک محدودیتی که دست خودمونه کنترل شده به مریض میدیم.
بله.
این عمل به خاطر سختی‌های پرستاری که داره و نتایجش هم نسبت به عمل‌های دیگه بسیار ضعیف‌تر بوده، تقریبا به نظر میاد داره منسوخ میشه. روش باند معده پس میذاریمش کنار. در دنیا کمتر از 1% عمل‌های جراحی چاقی با این روش انجام میشه. عمل دیگر محدود کننده معده که بسیار طرفدار پیدا کرده و سال به سال هم به درصد در واقع انجام عملهای جراحی چاقی اضافه میشه، عمل گاسترکتومی سلیوه.
بله.
که ما همه این عملها رو البته به طریق لاپاراسکوپی دیگه انجام میدیم، به طریق باز انجام نمیدیم مگر در موارد بسیار بسیار نادر.
بله.
در روش اسلیو ما میایم معده رو تقریبا 80% معده، اون قسمتی که خم بزرگ معده قرار داره و هورمون های چاقی اشتها مثل گرلین در اونجا وجود داره و فندوس معده یه قسمتی از معده است که در ذخیره شدن غذا و اضافه وزن بیماران خیلی تاثیر داره، ما اون 80% معده رو با وسایلی که داریم، یه منگنه های مخصوصی که بهش میگیم استپلر، با اون حدود 80% معده رو بر میداریم و از بدن خارج میکنیم. این باعث میشه که ما یه معده‌ای داریم که لوله شکل تقریبا مثل موزی شکله، بنابراین مریض خیلی زود احساس سیری میکنه، علاوه بر خیلی زود احساس سیری میکنه غذا سریعتر هم عبور میکنه و به انتهای روده مواد غذایی که جذب نشدن، نیمه جذب هستن، خوب هضم نشدن، به مغز از اون انتهای روده دستور میده که من دیگه
سیر شدم،
من سیر بس کن، من سیر شدم و این پیغام خیلی سریع اسلیو به مغز داده میشه.
پس
هم نمیتونه زیاد بخوره، هم خیلی زود هم سیر میشه. 60% عملهای جراحی چاقی امروز در دنیا با این روش انجام میشه.
درسته.
بسیار محبوبه، برای آموزش راحته، میشه خیلی خوب آموزش داد، انجامش برای جراحان ساده، تحملش برای بیمار خوبه، آندوسکوپی رو همیشه بیمار میتونه تا آخر عمرش انجام بده. این عمل قابل تبدیل به عملهای دیگه هست. فقط نقطه ضعف و پاشنه آشیل این عمل جراحی اینه که مریضای ما برن به سمت ریزخاری و شیرینیخاری، یعنی اگر مریض ریزخار باشه و یا مایعات شیرین بخوره متاسفانه نتایج این عمل بسیار کم میشه. در غیر این صورت اگه موارد بیمار درست انتخاب بشن، کاهش وزن و اثرات هورمونی تقریبا برابر با عملهای جراحی بایپاس پیدا خواهد کرد.
درسته. آقا قبل از اینکه بریم به سراغ عمل جراحی بعدی، میشه رو همین اسلیف بمونیم چون پرطرفدارتر هم هست؟
بله بله.
راجع به عوارض اسلیف هم میشه به ما توضیح بدین؟
بله البته. عوارض کلن ما توصیه اصلیمون در اینه که این عملهای جراحی حتما توسط افرادی انجام بشن که مدرک دوره‌های علمی و فلوشیپ این رشته رو گذرونده باشن، به خاطر اینکه اعمال جراحی بسیار فوق تخصصی هستن و نیاز به همکاری گروهی داره. یعنی عمل جراحی واقعیت اینه 5% قضیه است، 95% اهمیت این عمل در مراقبت‌های قبل از عمل و مراقبت‌های بعد از عمل جراحیه.
بله.
یعنی باید حتما این افراد در تیم‌های در گروه‌های چند تیمی، چند تخصصی به اصطلاح پزشکی مولتی دیسیپلینری قرار بگیرن و کاملا ارزیابی بشن. بعد از عمل هم بیمار نباید ول بشه در واقع و به امید خدا، بلکه باید سال اول 5 بار ویزیت انجام بشه و سالیانه سال 1 بار ویزیت بشه که دچار عوارض زودرس و دیررس این عمل نشه. پس اگر در این گروه ها بیمار درست انتخاب بشه و مراحل علمی طی بشه، جز عملهای بسیار کم خطره، یعنی در حد جراحی لاپاراسکوپی برداشتن کیسه صفرا.
بله.
ولی اگر یه جای کار بلنگه، یعنی مریض وارد این تیم ها نشه، خوب بررسی نشه، بعد از عمل داروها و مکملهاشو خوب استفاده نکنه و پیگیری هاشو درست انجام نده، میتونه تبدیل به یه عمل بسیار خطرناک بشه. مریض اگه سیگارشو قطع نکنه، اگه از الکل استفاده بکنه، از اگه آداب مسائل روحی و روانی اون کنترل نشه، میتونه بسیار خطرناک باشه.
درسته.
در مورد لیست عوارض هم اگر که صلاح بدونی توضیحات خدمتتون بده.
حتما. بله بله میشنوید.
خب عوارض این عملها هم عرض کردم کلن به جز عملهای کم خطر هست، ولی خب مثل هر جراحی دیگری، هر عمل جراحی برای خودش عوارض خودش رو داره.
بله.
از مهمترین عوارضی که هست، خب لخته شدن خون در داخل رگ هاست که میتونه باعث آمبولی ریه بشه، بعد که البته با تدابیری مثل سریع بیمار رو راه انداختن، استفاده از داروهای ضد انعقاد و جوراب واریس به مدت 3 تا 6 هفته و خیلی مراقبت و عمل سریع توسط افراد خبره، این ریسک بسیار کمه. آرزی دوم خونریزی حین عمله. معمولا خونریزی 1 تا 2 روز برای ما مشکل ایجاد میکنه که اغلب حین عمل ما با وسایلی که داریم یا همونجا میسوزونیم اون رگی که داره خون میده، یا وسایل دیگه مثل کلیپس داریم یا میدوزیم، بنابراین خونریزی هم واقعا برای ما مونه. آرزی سوم نشته. خب در عمل جراحی اسلیپ نشت بسیار کمه، ولی خب اگر نشت رخ بده میتونه بسیار برای مریض سخت باشه و کنترل نشت باعث میشه که مریض ممکنه به عمل جراحی مجدد و یا مسائل در واقع عوارض دیگری خودش منجر بشه.
درسته آقای دکتر. احتمال بازگشت وزن هم وجود داره بعد از چند سال؟
بسیار سوال خوبی فرمودین. 100%. یعنی تمام این اعمال جراحی احتمال بازگشت وجود داره براشون. هیچ عمل جراحی نیست که احتمال بازگشت نداشته باشه. یعنی اگر که خدای نکرده کسی به بیمار گفت این کاری که من میکنم غیر قابل بازگشته از لحاظ وزن، شما بدونین که مطلب غیر علمی رو بیان کرده و این از لحاظ پزشکی درست نیست. اگر مریض رعایت نکنه، اگر که عمل جراحی درست انجام نشه،
بله،
اگر مراقبت های بعد از عملش رو درست انجام
بازگشت
نده،
هم اتفاق
میفته. بازگشت هم.
آقای دکتر ما کلن 2 دقیقه فرصت داریم، اگر بله، ممکنه به سراغ بایپس هم بریم و بله، سوالات همسایه ها رو بپرس.
بله. بایپس معده خوبی روش دیگریه جز اعمال جراحی در واقع سوی جذب برای بیمار ایجاد میکنه. اسم روز خودش رو خودشه، یعنی جذب چربی ها رو بیشتر اثر میذاره. البته این عمل ها همه علاوه بر این که جذبی هست کار جذب رو کم میکنن، محدود کننده هم هستن. یعنی معده رو هم کوچیک میکنیم در این عمل و یه طولی از روده رو از مسیر غذا خارج میکنیم.
بله.
در که وقتی غذا از یه مقداری از روده عبور نمیکنه، مثلا از 2 متر روده 1.5 متر روده عبور نکنه، در که جذب مواد هم کمتر میشه.
بله.
خب جذب چربی بسیار برای ما خوبه، ولی جذب پروتئین ها و ویتامین ها میتونه برای ما مسئله ایجاد بکنه که باید بسیار دقیق اینها رو پایش کنیم و مکمل هایی به بیماران بدیم بعد از عمل مراقبت
که مشکل ایجاد نشه.
خاص خودشون رو.
آقای دکتر به عنوان آخرین سوال که بس، خیلی هم پرتکرار بوده.
بله.
گفتن که تزریق بوتاکس آیا مورد تایید شما هست یا نه؟
نه متاسفانه. متاانالیز هایی که انجام شده، یعنی تمام دیتاها و مطالعاتی که انجام شده، به نفع این بوده که بوتاکس نتایج بسیار محدود و کاملا برگشت پذیر داره.
بله.
بنابراین متاسفانه طبق شواهدی که فعلا ما در دست داریم بوتاکس معده رو تجویز نمی کنیم و عوارض قابل توجه اون رو هم در نظر می گیریم و می بینیم و تا این روش توسط FDA تایید نشه برای معده ما خواهش می کنیم هیچ پزشکی این کار رو انجام نده مگه در تیم‌های تحقیقاتی با کد اخلاق و رضایت بیمار. ولی نتایجی در متاآنالیزا انجام شده متاسفانه نتایج خوبی نداره.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر فولاد اقبالی، متشکر از زمانی که در اختیار ما گذاشتید.
خیلی ممنون، روز شما.
خدا نگهدار.
خدا.
میدونم که بخش معرفی کتابمون از اون بخش های جذاب خونه زندگی برای شماست، نه؟
یعنی آفرین، آفرین به مهد کودک امیرعلی.
کتاب چی؟
برای پدر مادراست که.
خب چه کتابی هم هست حالا؟
ببین، کتاب بدن و چیزهایی که نیاز دارد.
آموزش بهداشت فردیه؟
آره.
آها، خب به نظرم رعنا کتاب جالبی بشه.
آره به نظر منم کتاب خیلی جالبیه.
آره چیزی ازش خوندی؟
ببین یه چند خطی رو با امیرعلی خوندیم، حالا بذار اینجوری نشون کردم که برات بخونم.
بخون بخون بخون.
خب معرفی کتاب.
خب بخون.
میگه حتما شما هم جملاتی نظیر ما انسان‌ها برای رشد کردن و داشتن یک زندگی سالم به ورزش، مواد غذایی مناسب، عادت‌های درست مثل خواب کافی و رعایت بهداشت فردی که نیاز داریم رو شنیدید.
آره درست.
اما احتمالاً هیچگاه به علت این سخن و یا به این که اعضای بدن ما به چه صورت کار میکنن فکر نکرد. کتاب شروع دانش برای دانش آموزان بدن و چیزهایی که نیاز دارد به ساختار بدن میپردازه و کودکان با خواندن مطالب این کتاب بدن خودشون رو بهتر میشناسن و به خوبی متوجه میشن که کدام مواد غذایی به سلامت بدن کمک میکنه و چطور با رعایت برخی عادتها میتونن همواره قوی و با نشاط باشن. میگه زبان این کتاب گویاست اما علمی هم هست، تصاویر جذابی داره که به بچه‌ها کمک میکنه تا درک بهتری از واژه‌ها و اصطلاحات علمی درباره کارکرد بدن داشته باشن.
پس پدر و پسر، نه اینجوری بگم، مادر و پسری از خوندن کتاب لذت میبرن.
بله ما که لذت میبریم. آها. حالا شما به عنوان آقای پدر به نظرم یه نقشی در خوانش کتاب داشته باشیم.
خیلی خوب، خیلی خوب. حالا دیگه سر نمیخواد دور برداری دیگه، شبا ستایی با هم دیگه کتاب میخونی.
واقعا خیلی رویایی میشه ها.
آره رویایی، در حالی که من از خستگی دارم وا میرم و میدونم
خب باشه، بسه بسه، زده حال، یعنی یه جمله مثبت میگه بعدش باید دوباره
شروع کنه. خب حالا وایزم کجا داری میری؟ باز ناراحت شد، باز ناراحت شد، ای خدای من.
بله باید ما هم از مهد کودک امیرعلی تشکر کنیم، کتاب خوبی بود، خیلی ممنون، کاش که ما رو بشنوه. خب یه بخش خیلی خوشگلی تو دل خونه زندگی داریم به اسم مشاغل که هر روز با افراد مختلف در حوزه‌های مختلف گپ و گفت میزنیم. امروز با آقای دکتر مجید احمدی گفتگو میکنیم، کارشناس ارشد مراقبت‌های ویژه از دانشگاه تهران، عضو سابق هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی. آقای دکتر سلام به شما، خیلی خوش اومدین.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه خوبتون.
سلامت باشین. آقای دکتر یه نفر بخواد بره تو دانشگاه مراقبت‌های ویژه بخونه،
بله، بله.
شما بهش توصیه می‌کنین؟
صد درصد. بالاخره هر حرفه ای که مربوط به درمان باشه خدمت مردم و سلامت جامعه است و ما هر کسی که به سمت این رشته بره تشویقش میکنیم و جامعه همون هم خیلی بهش نیاز داره.
درسته، به راحتی میتونن وارد بازار کار بشن؟
بازار کارش خوب هست بله، ولی خب توجه به این رشته از نظر حقوقی توی جامعه همون یه رو بذار ضعیف هستش.
یعنی چی؟
بله، بچه ها تو مقطع لیسانس درس میخونن و فوق لیسانس میگیرن، دکترا میگیرن، جایگاه حقوقیشون یعنی مزدی که بهشون پرداخت میشه تو بیمارستان ها نسبت به سایر رشته ها خب قابل مقایسه نیست و معمولا به خاطر همینم بیشتر پرستارا از ایران مهاجرت میکنن میان کشورهای اروپایی و سایر کشورهایی که خب به طبق حقوقش بالاتر هست.
درسته. آقای دکتر، سختی های کار شما در بخش مراقبت های ویژه چیه واقعا؟
ببینید، خب بخش مراقبت های ویژه بخشیه که بیمارایی با شرایط بسیار بد و اورژانسی هستن. بیشترین چیزی که توی این بخش ها به چشم ما میاد درد و رنج و سختی مردم هستش و این فشاری که روی یک انسان هست بهتر به ما که به عنوان مراقب در کنار این بیمار هستیم منتقل میشه.
یعنی صادقانه درصد افسردگی در افرادی که در بخش مراقبت های ویژه کار میکنن بالاتره؟
معمولا بله.
درسته.
من همیشه میگم شما فرض کنید شما یه شغلی دارین که مردم میان با شادی، مثلا شما قهوه سرو میکنین، همه در زمان شادی با انرژی مثبت میان.
بله.
اونجا قهوه میخورن و این انرژی مثبت به شما منتقل میشه، ولی تو جایی که ما کار میکنیم همه با درد و رنج و استراب و استرس میان، خب به طب این
احتمال بالاتر میره
به ما منتقل میشه دیگه. بله
درسته. و اینکه شما چند سال سابقه کار دارین؟
من 16 سال سابقه کار دارم.
اگه برگردین دوباره همین رشته رو میخونین و در همین حالا
درصد به ویژه دوره‌ای که خب کرونا بود، ما دیدیم که خب جامعه پزشکی و پرستاری چجوری در کنار مردم ایستادن و این حس خوبی که از بهبود یافتن یک بیمار، از مرخصی یک بیمار به ما وارد میشه، تمام اون حسای منفی که بهتون گفتم رو خونسا میکنه و ما همیشه دوست داریم باز برگشتیم همین رشته رو انتخاب کنیم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر مجید احمدی، کارشناس ارشد مراقبت‌های ویژه از دانشگاه تهران. خیلی ممنون که اطلاعات خوبی در اختیار ما گذاشتین و امیدوارم که اگر کسی به سراغ مراقبت‌های ویژه میاد اتفاقات خوبی بتونه برای هموطنانش رقم بزنه.
مرسی از شما و همکاراتون و مرسی از برنامه خوبتون.
سلامت باشین، خیلی ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب درسته که فروردین خیلی طولانی بود، ماه رمضان اومد و رفت، عید اومد و رفت، همه چی اومد و رفت، ولی فروردین نمی اومد و نمی رفت، ولی بالاخره رفت. الان اردیبهشته، اردیبهشت خیلی کوتاهه، خیلی خوشگله، قدرشو بدونیم. دیروز که تاریخ خیلی خوشگل بود، 1-2-3، امروز 2-2-3، امروز هم خوشگله. اتفاقا دیشب داشتم به همسرم میگفتم، گفتم هر روز قشنگی خاصی داره، اصلا من دیشب خواستم بستنی بخورم، گفتم هلش کنم فردا رژیمو شروع میکنم، یعنی از امروز من یه حرکتی برای خودم شروع کردم. امیدوارم شما هم قدر اردیبهشتتون رو بدونید، گردش هم زیاد برید لطفا، هوا خوبه.
رهن آخر هفته دعوتی
کجا به سلامتی؟
یه جای بسیار بسیار خوش آب و هوا.
خب کجا؟
خب ببین، یکی از دوستامو یعنی ببین منو حمید رو دعوت کرده خانوادگی بریم باقیشون توی میگو
نزدیک تهرانه؟
آره، یکی از روسایی لواسوناته.
آها، پس
لواسونات، لواسون
خونه باقا ساره؟
آره بابا بعضشون خیلی خوبه. خیلی
دلم میخواد برم یه جایی که همچین کوهنوردی باشه، نه که بشینیم تو خونه باغ تلویزیون ببینیم.
گویا تا حالا نرفتی نیگو؟
نه پیش نیومد.
آره دیگه به قول رفیقام خوراک کوهنوردی.
جدی میگی؟
آره بابا ما هم به امید گفتیم دلمون نمیخواد حبس بشیم تو خونه.
آخه
گفت میریم خونه باغ وسایلمون رو میذاریم، بعدش کوله ها رو جمع جور میکنیم میریم واسه کوهنوردی.
خب پس اگه اینجوریه بریم، منم میام.
پس خاطرت باشه جای قول ندیا، نگی یادم رفت نگفتی.
کجا بریم؟
آلزایمر و سن و ساله و پراموشیه و دیگه حالا ممکنه اتفاقی
باشه. باشه باشه قول نمیدم جای، مطمئن باش.
خب حالا باشه.
بالا رفته قیمت ها این روزا، خیلی بالا رفته. مراقب وسایلتون باشین لطفا، بریم یه سری ترفند یاد بگیریم در رابطه با نگهداری از وسایل خونه.
شیش ماه شد.
چی شیش ماه شد رنا؟
شیش ماه از آخرین باری که ماشین لباسشویی رو جرم زدایی کردم گذشت.
عزیز من اون ماشین خودش لباس تمیز میکنه، بعد تو اونو تمیز میکنه.
واه امی چرا اینجوری حرف میزنی؟
چی کارایی آخه؟
چی بلد نیستی و خبر نداری از هیچی؟ ماشین لباسشویی یه فیلتر داره که هر شیش ماه یه بار باید اون فیلتر رو تمیز بشه، وگرنه عمر ماشین لباسشویی خیلی میاد پایین.
خیلی خوب چش اون با من.
ببی همین خرج رو دستم نذاری ها.
نه بابا چه خرجی رو دستت بذارم، اون خرج بعدا با منه اگه خرج باشه.
شما میدی؟ ببین گوش بده. خب تو این چیزایی که در مورد طول عمر ماشین لباسشویی هست و من بهت میگم رو رعایت کن، نمیخواد هیچ کار دیگه انجام.
چی مثلا؟ هرس نخور.
ببین نه فقط تو ساعت اوج مصرف خب از ماشین لباسشویی استفاده نکن.
خب
خارج از ظرفیتش تو ماشین لباسشویی همچین لباس نچپون. بعد از آب جوش هم استفاده نکن چون قطعاتش آسیب میبینه.
چش قربان، امر دیگری نیست.
خواهش میکنم، امر دیگه نیست جز سلامتی شما.
بله تشکر. امروز همش چش بودم و وسط.
آره چون همش به نفع خودته.
چه مردی داری، چه همسری داری.
گوش ندی خرج رو دستت.
چه سربزی، چه حرف گوش کن.
نه واقعا
خوش باله دهنا، خوش بالت. واقعا خوش باله. بهت حسودیم شد.
وای خدا.
خب خیلی ممنونم از رعنا خانوم بابت این نکات خیلی خوب خانه داری. بریم صدای شما همسایه ها رو بشنویم حالمون بهتر بشه.
شکلگیری رفتار بهداشتی از خانواده شروع میشه و در مدرسه ادامه پیدا میکنه. یعنی بچه ها از همون کودکی از رفتارهای بهداشتی والدین الگو میگیرن، چون اعضای یک خانواده در بعضی از عادات، رفتارها و خلق و خویی که دارن بسیار شبیه به هم میشن و سبک زندگی روی بهداشت خانواده خیلی تاثیر داره و بهداشت خانواده تحت تاثیر محیط زندگی و اجتماعی میتونه خیلی مؤثر باشه و اون هماهنگی که خانواده با مدرسه داره، تمام اینها ادامه همه که این رفتارها بعد تبدیل به رفتارهای اجتماعی میشه و اون بچه‌ای که از کودکی یاد گرفته که چه نکات بهداشتی رو رعایت کنه، این دیگه براش تا بزرگسالی ادامه پیدا میکنه. با تشکر ونس کرمان همسایه پلاکسه، خدا نگهدار. سلام، وقت بخیر. میخواستم بگم از بچگی باید به بچه هامون یاد بدین که بهداشت رو رعایت کنن. اگر دیدی بچه مسواک نزده، بهش بگو اول برو مسواک دو بزن بعد بخواب. اگر میخواد غذا بخوره، قبلش داشته با اسباب بازیاش بازی میکرده، اجازه ندین دست به غذا بزنه. اول بهش بگیم برو دستتو تمیز با صابون و آب بشور، بعد بیا پای صفره و میز غذا. و حتی مثلا اگر دیدین تنبلی میکنه برای حموم، بهش بگین حمامتو نکنی، این از این چیزا خبر نیست. اگه سعی کنید با زبون محبت بهداشت رو بهش یاد بدید، خودمون بشیم یک آینه برای بچه، بچه‌م از ما یاد میگیره. ولی اگر دیدین کاهلی کرد، یه ذره به سخت بگیرین، یواش یواش درست میشه و اون چیزی که میخوای خواهد شد. قلی زاده هستم از تهران، دست گلتون درد نکنه، خدا نگهدار.
خب گفتن سلام به همه شما زحمت کشان رادیو سلامت، توران تاجیک هستم. به نظر من بهداشت واقعا باید از بچگی به بچه ها آموزش داده بشه که براشون عادت همیشگی بشه. ممنون از لطف شما خانم، ما ممنونیم از شما.
قطعا آموزش رفتارهای بهداشتی از خانواده شروع میشه و با این آموزش ها هست که از جمله رعایت بهداشت فردی نقش به سزایی خواهد داشت. اینکه قبل از تغذیه دستای خودشون رو با آب و صابون بشورن و آشغال‌ها رو درون سطح زباله قرار بدن، به مواد غذایی مناسب که ساندویچ خانگی و میوه هست باید به اونها داده بشه و اگر پولی هم در اختیار اونها قرار میدیم، به اونها تذکر بدیم که اونها مواد غذایی بگیرن که دارای بسته‌بندی و مهر استاندارد و تاریخ و انقضا هست. البته هنگام سرویس‌های بهداشتی از آب و صابون استفاده کنن، دستاشون رو مرتب بشورن و هنگام عطسه کردن جلو دهان و بینی خودشون رو بگیرن و از مصرف تنقلات کارخونه‌ای یا خرید موادی که غیر مجاز و بی ارزش خودداری کنن و خوردن صبحانه رو در زندگی خودشون لحاظ کنن و تمام آموزش‌هایی که در خانواده خودمون به تک تک رعایت می‌کنیم، اونها رو آموزش بدیم به فرزندانمون تا اونها هم در مدرسه همین کارهایی رو که در منزل انجام میدن و رعایت می‌کنن در مدرسه هم رعایت کنن تا سلامتیشون تضمین بشه. با تشکر و سپاس، تجربه سابق را دارم.
خب یکی از همسایه های عزیزمون به ما پیامک زدن و گفتن که رادیو سلامت از فصل تابستون اینجا قطع شده، لطفاً پیگیری کنید. خانم کبرا آقالو از اردبیل، روستای تپراقلو 17 کیلومتری اردبیل، خیلی ممنون که اینطور پیگیر رادیو سلامت هستین. من میگم ماهای خانواده ایم. گفتن خانم اسنوندی سلام، سلام بازیگرای عزیز، نیمروزتون بخیر و نیکی. حتی حال دختر منم پرسیدن، حتی اسم دختر منم میدونن، گفتن هانا دختر نازنینت چطوره، نکات بهداشتی رو از بچگی بهش آموزش بده. بعدم گفتن ما دقیقاً هفته پیش رفتیم روستای لواسونی که شما در خونه زندگی معرفیش کردید، واقعاً دیدنش خالی از لطف نیست.
درست سلام و صبح بخیر دارم. از اینکه صدا تو شنیدم خیلی خوشحالم. به نظر من بچه‌ها رو از کوچیکی با بهداشت عادت بدن بهتره. من همیشه سعی کردم به بچه‌ها گفتم پلنکار بکنین، بهداشتتون رو رعایت کنین، همیشه بتونین که تو زندگی خودتون موفق. وقتی بچه از کوچیکی از تو خونه بهداشت رعایت کنه، یاد بگیره، مسلما بیرون هم همون روش انجام میده، همون کارها رو انجام میده و همیشه سعی میکنه که به خودش آسیب نرسونه. تشکر میکنم، صبحتون بهاری باشه. حسینیم از بابور، خدا نگهدارتون.
خانم حسینی بابول، من صدای شما رو میشنوم، لهجه شما رو میشنوم، حالم خوب میشه. به ما زیاد زنگ بزن. خب یکی از همسایه های عزیزمون گفتن من ضمن این که بهداشت رو رعایت میکنم، ورزشم میکنم، شاعرم هستم، معلمم هستم. شما خیلی کارتون درست. گفتن که خب معلومه که بهداشت رو پدر و مادر باید از بچگی به فرزندانشون آموزش بدن که جز عادات بچه بشه. گفتن خیلی ممنون از شما و برنامه خوبتون. خانم شکوفه از میبد یزد.